أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی و جهاد با بغات و جهاد با مستکبرین بود که عرض کردم از مجموع ادله 4 قسم برای جهاد از اقسام جهاد نظامی رو میشه ذکر کرد، یعنی جهادی که همراه با قتال و درگیری است. برای اینکه دامنه جهاد معلوم بشود و اینکه ما در چه ساحتی می توانیم جهاد ابتدایی داشته باشیم، بعد از ادله به هر حال استفاده کرد، ولی نکته اینه که از ادله چطور استفاده کنیم. یک روش این است که ما از ادله فلسفه جهاد و اهداف جهاد میشه متوجه شد، فهمید که جهاد ابتدایی دامنش چی هست. چون به هر حال سوال اینه، اگر یک کشوریش مردم دارن با سلم زندگی میکنن و ولی صرفا مشرکن، آیا اینجا دعوتشون به اسلام، دعوت کردنشون به اسلام، جهاد تبیین روشنه، دعوتشون به توحید و نفی شرک روشنه، اما آیا میتوان با مبارزه مسلحانه و نظامی جامعه عادلانه مشرکانه رو با زور شمشیر به توحید دعوت کرد؟ میشه این استفاده رو کرد یا خیر؟ محل نزاع اینه، چون شبهه‌ای رو که مطرح میکنن غربی‌ها یا مستشرقین اینه که اسلام با زور و با خلاصه جنگ نظامی توسعه پیدا کرد. حالا البته ما رفتارهای خلفا رو، رفتارهای عرض کنم بنی امیه و بنی العباس رو، ملاک مشروعیت جهاد نمیگیریم. هیچ موقع ما برای اینکه حکم شرعی جهاد رو بفهمیم که سراغ کنشگری این افراد نمیریم، ما باید سراغ ادله بریم. کما اینکه ما هیچ جا ندیدیم امیرالمومنین در این جنگ هایی که خلفا داشتن شخصا مشارکت داشته باشه. یه وقت البته مشورت از حضرت می گرفتن در اموری و حضرت مشورت می داد، اما آیا این گونه جا حرکت، یعنی مبارزه ابتدایی، این مشروعیت داره یا نه؟ خب یکی از راه ها عرض کردم ادله فلسفه و اهداف جهاد هست، که من برخی از آیات اهداف جهاد و حکمت های جهاد رو میخونم تا معلوم بشه که اصلا جهاد برای چیست. یکی آیه 75 سوره نساء است که می‌فرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و البلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. داره عتاب میکنه خدای سبحان که چرا شما نمی جنگید در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف. بعد اینا چی میگن؟ میگن خدایا ما را از این شهر، منظور شهر مکه است، که مردمش ظالمن ستم پیشن، بیرون ببر و از جانب خود برای ما یه سرپرستی ولی قرار بده و از نزدخیش من لدن که قرار بده برای ما نصیری، یاوری برای ما تعیین کن. خب این داره هدف مشخص میکنه، دفاع از مستضعف، از ستم دیده. یه عده‌ای هستن در شهر ظالمانه دارن مدیریت میکنن. جهاد مشروعیتش برای این هدفه. این که من عرض کردم یکی از راه‌های فهم حکم شرعی مقاصد و شریعه است همینجاست. بله مقاصد و شریعه حکم ساز نیست، ولی مقاصد و شریعه میتواند حکم رو برای ما تبیین بکنه. حکمی که از ادله دیگه به دست آوردیم نمیدونیم قلم رو به این حکم کجاست. از مقاصد و شریعه میشه فهم عمیقی و دقیقی از حکم شرعی به دست آورد. در روایت هم داریم در وسائل شیعه حدیث 21702 جلد 16 صفحه 337، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سمع الرجل ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اصلا داره میگه مسلمانی به آن است که به فریاد رسان برسید، اگر توان دارید کمکشون کنید. خب این در واقع نشون میده که دفاع از مستضعف لازم است و دفاع نکردن از مستضعف انسان را از اسلام خارج میکنه. یا در دعای امام سجاد علیه السلام در دعای 25 هست، اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره. خدایا به درگاه تو، از درگاه تو پوزش می طلبم درباره مظلومی که در نزد من و حضور من به او ستم شده و من یاریش نکردم فلم انصره، یاریش نکردم، پناه میبره. حالا من نمیخوام بگم از این حرمت است استفاده میشه، ولی نشون میده که امر قبیحی است. یا در روایت دیگری از در بحار الانوار جلد 97 صفحه 46 حدیث 6 و در خصال صفحه 98 از ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام قال خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس بمنا فی حجة الوداع فی مسجد الخیف فحمد الله و اثنا علی. پیغمبر در مسجد خیف، در منا، در سال حجة الوداع برای مردم خطبه ای خون، حمد و ثنای الهی کرد، ثم قال، بعد این جمله رو فرمود المسلمون، تو حدیث عبارت، بخشی از عبارت حدیث رو نمیخونم، المسلمون اخوه تتکافا دماؤهم یسعا بزمتهم ادناهم هم یدن علا من سواهم. مسلمان ها با هم برادرن، در برابر دشمن از یک دیگر حمایت میکنن، دفاع میکنن، اونا در برابر دشمنانشون یک گروه متحدن. یعنی اگر دیدید فرض کنید یه جمعی از مسلمان ها توسط کفار دارن آزار میبینن، شما مسلمان ها باید متحد بشید برید و با اونا بجنگید. جهاد ابتداییه، حالا یه وقت هم دفاعی میشه، ولی برای دفاع از مظلوم و دفاع از مسلم هست. حالا البته آیه 75 نساء فرمود و المستضعفین من الرجال و النساء و البلدان، نگو مسلمان، طبیعتا مسلمان اولویت داره. برخی از آیات از حرکت علیه ظالم سخن گفتن، دفاع در برابر ظلم رو حکمت وجوب جهاد معرفی کردن، مثل آیه 39 و آیه 40 سوره حج، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. یده هستن گرفتار ظلمن، اینایی که جنگ برشون تحمیل شده ظلمی، یعنی ظلمی بهشون شده، آیا اذن جهاد دارن؟ یعنی بله اینا اذن جهاد دارن، مورد ظلم قرار گرفتن. خدا هم بر نصرت آنها قادر است، توانمند است. اونا کیان که ظلم بهشون شده؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، کسانی که به ناحق از خانه هاشون بیرون رانده شدن، به ناحق گناهی کرده باشن، کاری کرده باشن، خانه هاشون بیرونشون کردن، فقط یه حرف می زدن الا ان یقول ربنا الله، اینا می گفتن ربنا الله، چون شعارشون توحید بود، به خاطر توحید به اینها ظلم شد. توجه. خب پس صرف این که یه جامعه توحید رو نپذیرفته نمیگه برید اذن للذین قاتلون، نه، میگه چون اینا ظلم کردن و ظالم بودن باید این رو چی کرد؟ دفاع کرد در برابر ظلم. در ادله دیگه از دفاع از اقلیت‌های مذهبی که هم پیمانند میشه استفاده کرد. شاید این خطبه 27 نهج البلاغه به ما در این زمینه کمک بکنه. الا و انی قد دعوتکم الى قتال ها لا القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا و قلت لكم اغزوهم قبل ان یغزوکم فوالله ما غزی قوم قد فی اقردارهم الا ظلوا فتواکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم خارات حتی شند علیکم الغارات و ملکت علیکم الاوتان آزا اخو غامدن و قد وردت خیله الانبار و قد قتل حسان ابن حسان البکری و ازال خیلکم ان مسالحا و لقد بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل على المرأة المسلمه و الاخرى المعاهده یا معاهده فینتزع حجلها و قلبها و قلا و قلائدها و رؤسها ما تمتنع منه الا بالاسترجاع و الاسترحام ثم من صرف وافرین ما نال رجلا منهم کلمون و ولا اريق لهم دمون فلو ان امرئا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا. فرمد آگاه باشید، من شب و روز و پنهان و آشکار شما رو به مبارزه با شامیان دعوت میکنم، دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنان با شما بجنگن با آنان نبرد کنید. دقت کنید، قبل از اینکه اونا به شما بجنگن شما برید باشون بجنگید. این جهاد ابتداییه. چرا؟ به خاطر ظلمشون، به خاطر اینکه مقابل ولایت امیرالمومنین ایستادن و هیچ ظلمی بدتر از تقابل علیه ولایت حق نیست. به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. اما شما سستی به خرج دادید، خاری و ذلت پذیرفتید. تا اونجا که دشمن پی در پی به شما حمله برد، سرزمین‌های شما را تصرف کرد و اینک این مرد قامدی، همین فرمانده معاویه، با لشکرش وارد شهر انبار شده. فرماندارم حسان ابن حسان بکری رو اینها کشتن. سربازان شما رو از مواضع مرزی بیرون راندن. بعد میگه به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده، خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره‌هاشو به غارت بردن، در حالی که هیچ وسیله‌ای برای دفاع جز گریه و التماس کردن نداشتن. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتن بدون اینکه حتی یک نفر زخمی بردارن و با قطره خونی از آنان ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ مسلمانی از روی تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار. خب ببینید، اینجا باز داره از مظلوم دفاع میده. میگه شما میتونید جنگ جاده ابتدایی داشته باشید، جاده ابتدایی در صورتی که برای دفاع از مظلومه، برای مقابله با ظالمه، این مجازه. خب هدف دیگری که یه قدری محل بحثم هست از ادله استفاده میشه که برای نابودی شرک و بت‌پرستی و رفع فتنه، یعنی ظهور در این داره، رفع فتنه و حاکمیت دین میشه جهاد کرد. و اهم از این دستوری که داده میشود اهم از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. یکی آیه 14 سوره توبه است: قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم المؤمنین. می فرماید با اینا بجنگید، خدا اونا رو به دست شما مجازات میکنه. یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم، خدا هم رسواشون میکنه. شما با دستانتون عذاب الهی برای اینا هستید و با دستان شما خدا اینا رسوا میکنه. و ینصر کم علیه، شما رو هم به ایشو پیروز میکنه. بعد و یشف صدور قوم مؤمنین، دلهای مؤمنین رو هم صدورشون رو خداوند خلاصه شاد میکنه، خنک میکنه و شفا میده، آرامش میده. آیه 193 از سوره بقره میفرمه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. دیگه با کافران بجنگید تا رفع فتنه، فتنه نمونه و دین برای خدا، یعنی دین خدا گسترش پیدا کنه. دین از آن خدا شود، یکون الدین لله، یعنی دینداری در جامعه رواج پیدا کنه. و اگر از جنگ دست کشیدید فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. ستمی نیست بر میگه بر ستمگران، یه ظلمه. آیه 39 سوره انفال فقاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر. خب این بحث رو یه قدی پیچیده میکنه از این جهت که رفع فتنه، حالا غیر از این که خود قاتلو دلالت بر امسیقی امر دلالت بر وجوب دارد، آیا این هر نوع جهاد ابتدایی جامعه مشرکن میشه بهشون حمله کرد؟ اینجا میفرماید اولا اینکه قاتلو هم یعذب مولا در سوره توبه ناظر به مشرکین ظالم هست، این روشنه با توجه به آیات قبل و بعد. اما این آیه بقره، سوره بقره، سوره انفال که حد قتال رو رفع فتنه و اینکه دین یکسره از آن خدا گردد، توحید حاکم بشود، این بحث ما رو پیچیده میکنه. اینجا باید رفت و ادله یکی از روش‌های دیگر که کمک میکنه برای اینکه حدود جهاد ابتدایی روشن بشود، بررسی خانوادگی آیات و روایاته. این روش که معمولا در فقه رایجه که یه آیه میخونن بعد میگن این دلالت داره یا نداره، یه روایت میخونن این دلالت داره یا نداره، این به نظرم روش دقیقی نیست. ما باید از شبکه آیات و روایات، از خانواده آیات و روایات استفاده کنیم و بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم. کتابایی که در باره معجم الفاظ قرآن نوشته شده، از جمله بله یه چند تا المعجم المفهرس لالفاظ القرآن کریم است از آقای محمد جعفر صدری که به حسب حروف کلمات و به حسب جذور الکلمات اینا کتابایی نوشتن. حالا اینا رو شما واژه فتنه رو پیدا کنید، در قرآن واژه فتنه تکم فتنو یفتنون الفتنه فتنتم یفتنکم فتنو فتنه فتنه تهو فتنتهم فتنا یفتنهم یفتننکم یفتنونک یفتنوک فتنتم تفتنون فاتنین المفتون فتنتک فتونن نفتنهم. بعد میگه من الحسی فی الماده الفت الاحراق بالنار و فتن الشی یفتنو فتنن و فتونن احرقه و فتن تو رقیب ای احرقتو و الفتین من الاز الحر سودا که انها محرقه المفتوح کل ما غیرت و نار و عمت و سودا مفتونه که انها محترقه و که انها کالحرت سودا و من الاحراق فتن و زعب و الفزنه فزه به اضابت هما و تمیز معدن هما و دینار مفتون و سائق و یسما الفتان به عمل هازا فزه. می فرمد ولی فتنه معان کثیره قد تستعمل بالمعنى الحسی المباشر ای الاحراق بالنار و قد تستعمل فی الایزا مطلقا للاحراق خاصه فیراد با الحرب او الاسم او الظلال و قد تطلق علا ما و سبب الله و یوقع فیها و من المعنى الحسی فی الاحراق تستعمل فی ما هو احاجت و احراق معنوی قلبی کالحب و الوله و ما هو منه بسبیل کالاعجاب و الاغراق و ما یتبع ذلک من امالت عن القصد و ازالت اما علی شخص من اختلال و استراب به فعل هازن مؤثرات. و معنای دیگه گفته و من الاحراق به نال تمیز جید معدنین من الردی تستعمل به معنی الابتلا و الاختبار و الیک تفسیر هازن معانی الخمسه. پنج تا معنا گفته، الف و ب و جیم و دال و ها. یکی یکی اینا رو ذکر میکنه. یک الاحراق فتنتکم، آیه 14 سوره زاریات مثال زده، ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون. فتنو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم فلهم عذاب جهنم، آیه 10 سوره بروج. فقد یکون معنا الایضاء مطلقا که ما سیجی بیان آزو. پس یه معنا احراقه. ذوقوا فتنتکم منظور احراق هست، البته میتونه ایضاء هم باشه. یفتنون اون آیه نلدین فتن و مامنس آیه 10 سوره بروج بود. آیه 13 سوره زاریات، یفتنون یسالون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون. این به معنای همین احراق، البته قد یکون معنا الاختبار. پس فتنه به معنای این آیاتی که سه تا آیه رو خوندیم به معنای احراق، البته به معنای ایزا به معنای اختبار هم آمده. معنای دوم الایذا مطلقا، الفتنه کل ما ردو الى الفتنه ارکسو فیها، آیه 91 نساء و لفظ فی الانفال 25. فتنتم ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم، آیه 14 حدید. یفتنکم فلیس علیکم جناح ان تخسرو من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، نساء 101. فتنو ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم تا اونجا فهمه ان ربك من بعدها لغفور رحيم، نحل 110. يفتنون اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين، 126 توبه. فبمعنى الايذاء مطلقا وقد يكون معناه هنا الاختبار الذي سيرد بيانه. پس به معنای احراق اومده، معنای ایزا مطلقا اومده. معنای جیم، ما هو سبب للفتنه، فتنه به معنای سبب للفتنه. وعلمو انما اموالكم و اولادكم فتنه، آیه 28 انفال، رسی نوع انفال 73 حج ارز کنم، ببخشید آیه سوره انفال آیه 39-73 حج 11 نور 63 عنکبوت 10 احزاب 14 صافات 63 تقابان 15. معنای چهارم ماهوه احاجتون و احراق معنوی قلبی، مثل آیه اینجا 193 سوره بقره رو ذکر کرده، قاتل و قاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله، یا آیه 53 سوره حج، یا آیه 191 سوره بقره و الفتنه تو اشد من القتل. یعنی آسیب معنوی قلبی وارد میشه در یه جامعه، این احراق معنوی قلبی است. و الفتنه تو اشد من القتل، یک احراق، یک آسیب معنوی قلبی وارد شده، این از قتل بدتره. در 217 سوره بقره، 7 آل عمران، در سوره توبه 48 47 48 49 یونس هم 85 همه الفتنت و اشد من القتل آمده. یا تعبیر فتنت او و من یرد الله فتنت او فلن تملک له من الله شیئا، آیه 41 مائده. یا تعبیر فتنت هم آمده، ثم لم تکن فتنت هم الا ان قالوا ولا ربنا والله ربنا ما کنا مشرکین، آیه 23 سوره انعام. البته میگه گاهی اوقات این فتنه معنای اختبار هم هست، فتنا هم به همین معنا به کار رفته، مثل آیه 85 تا یفتنهم، آیه 83 یونس، یفتننکم، آیه 27 اعراف، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. لذا شیطان یکی از اسامیش فتان هست، فتان. بعضیا اسم دخترشون دخترشون فتانه میذارن. عرض کنم خدمتتون آیه یفتنونکه، آیه 73 اسراء، این آیات رو نخونم. یفتنونکه آیه 73 اسراء، یفتنونکه آیه 49 مائده، فتنتم آیه 90 طه، تفتنون آیه 47 نمل، فاتنین آیه 162 سوره صافات، المفتون به ایکم المفتون، این آیه 6 سوره قلم. اینم معنایی که ذکر کرد، معنای دال بود، احراق معنوی قلبی. معنای ها الابتلا و الاختبار، مثلا واژه فتنه آمده آیه 102 سوره بقره، آیه 71 مائده، 60 اسراء، 35 و 111 انبیا، 20 فرقان، 49 زمر، 27 قمر، 5 ممتحنه، 31 مدثر. مثلا 102 سوره بقره داره، و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر. تعبیر فتنه تو که باز معنی ابتلا اختباره، آیه 155 اعراف، فتناکه فتونا، 40 تاها، فتنا 53 انعام، 3 عنکبوت، 34 صاد، 17 دخان، 40 تاها. بله، تعبیر لنفتننهم، بله بزنید آیه لنفتنهم، لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فی، آیه 131 سوره طه و 17 جن. این معنی ابتلا اختباره. یفتنون آیه 2 عنکبوت هم به معنای ابتلاست. البته بعضی هم معنای غیر ابتلا دادن. خب ببینید این حالا در کتاب المعجم المفرز الفاظ القرآن کریم حسب حروف الکلمات هم اینایی که ما گفتیم، این کتاب معجم صفحه 1017 تا 1020. در المعجم المفرزه الفاظ قرآن کریم حسب حروف الکلمات، که دیگه میخوام آیاتو بخونم چون تکرار میشه، این صفحه 1124 و 1125. در المعجم المفرس در الفاظ قرآن که علا اساس معجم محمد فاد عبدالباقی حسب جذور کلمات از ریشه کلمات استفاده کرده، اینم باز مال محمد جعفر صدریس که مکتبت و سهروردی لدراسات و نشر دار و احیاء تراث العربی 1386 هجری شمسی، 1429 هجری قمری، 2008 میلادی چاپ کرده. تو این کتاب هم صفحه 1195 تا صفحه 1197 پرداخته. این المعجم المفرز الفاظ قرآن کریم حسب حروف کلمات، اینم باز وزعو محمد جعفر صدری مکتبت و سهروردی للدراسات و نشر دار و احیاء تراث العربی 1428 هجری قمری، 1386 هجری شمسی، 2007 میلادی. این اومده. خب یه اون معجم اولی هم که مؤسسه التعرف على البحوث القرآنیه. خب ببینید، از این معانی مختلف استفاده میشه کرد که فتنه اصل ریشش همین احراق اشیاء معدنی است، برای اینکه اصل و فرع از هم جدا بشود. ولی به معنای ابتلا، آزمایش یا ابزار و اسباب آزمایش هم به کار رفته. خب اما اون معنایی که از این آیات استفاده میشه، تو قاتلهم حتی لا تکون فتنه، اینجا که یا فتنه الفتنه تو اشد من القتل، این فتنه به معنای که در فرمایش امام محمد تو نهج البلاغه استفاده میشود، یه در دوره فتنه مثل خلاصه شتر، بچه شتر باشید، نه سواره بدید نه شیر بدید. اینا ارتباط با ریشه لغوی دارن ها، چون در ریشه لغوی فتنه یفتنو این یعنی طلا رو در آتش نهادن و گداختن و تا عیار اصلش جدا بشه از زوائد. دیدیم مثلا میگن عیار این طلا عیار 18 20 22 24، یعنی درصد تلاش بیشتره. آتش افکندن به کار رفته، احراق، درست، ریشه لغویه. اما در اصطلاح این آتش یه وقت مصداقش شرک، کفر، وجود قتل، آشوب، بلواه. پس به معنای آزمون و امتحان به کار رفته، به معنای خلاصه هر چیز ناروای سنگین، آشوب. حالا یه آشوب با قتل، با شرک، با کفر، با هر چی. آمیخته، نهج البلاغه بیشتر آمیختگی حق و باطل به کار رفته. فتنه یعنی وقتی که حق و باطل در هم آمیخته است و آدم نمیتونه تشخیص بده حق کیه، باطل کیه، حق چیه، باطل چیه. توجه دارید؟ مثلا حالا معنی آزمون، امتحان، خیلی حسب الذین یترک یقول آمن و لا یفتنون، یا مثلا تو قصه اصحاب سبت و ناقه صالح و اینا، گوساله سامری و اینا، همش به معنای همین آزمون امتحان به کار رفته. اما من آمیختگی حق و باطل هم خدمت رو عرض کردم که میفهمه حضرت مثل ابن لبون باشید، بچه شطور که نه پشت محکمی دارد که بران سوار شود، نه پستان پرشیری دارد که رو بدوشند. کن فی الفتنه کابن لبون، لا ظهر فیلکه ولا زرع فیعلم. خدمت شما عرض کنم که ما به نظر بنده با این مجموعه ادله که اگر این آیات جهاد و با آیات دیگر، این دسته آیات جهاد مثل آیه 39 سوره انفال، 193 سوره بقره، 14 توبه رو، فتنه رو بخوایم بفهمیم، در واقع این فتنه یه چیزی فراتر از صرف شرک است. توجه دارید این که داره این فهمت قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصر و علی و شب، این داره قتال و جنگیدن رو و مجازات با دست شما رو برای یک کسانی که دارن ستم میکنن، ظلم میکنن، یه مجازاتشون با دست شما مجازات بشن. از این دست آیات میفهمیم که این فتنه که در قرآن داره قاتلهم حتی لا تکون فتنه، قاتلهم و یکون الدین لله، یعنی این کافرانی که فتنه گری میکنن که فتنشون اشد من القتل است، یعنی مردم از توحید راندن، بهشون ظلم میکنن، حق و باطل رو به هم آمیختن، با اینا مبارزه کنید، با اینا بجنگید، نتیجه‌اش چی میشه؟ یکون الدین لله. خب لذا نمیشه بگیم این فتنه همین که جامعه شرک و کفری داره، ولی مثلا ظلمی آسیب مردم نمیشه، احراقی فی قلوب المؤمنین یا در زندگی مردم ایجاد نمیکنه، این اجازه میده مثلا ما مبارزه کنیم. از خانواده آیات این معنا بر نمیاد. البته ما جهاد و تبیین داریم، باید مردم رو به توحید دعوت کنیم، این در وسائل شیعه جلد 15 صفحه 43 حدیث 19951 آمده، قال امیر المؤمنین بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی الیمن فقال یا علی لا تقاتلن احدا حتی تدعوه الی الاسلام و ایم الله لان یهدی الله عز و جل علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علی الشمس و غربت ولک ولاؤه یا علی. این رو باید تو امام صادق نقل میکنه از امیرالمومنین که پیامبر من رو به یمن فرستاد، فهمون یا علی با احدی نمی جنگی مگر اینکه قبل از جنگ او رو به اسلام دعوت کنی. اگر خداوند یک نفر رو به وسیله دعوت رو به اسلام هدایت کنه، برای تو بهتر از اون چه خورشید طلوع غروب میکنه، تو اون موقع ولای سرپرستی بر او داری. خب حالا اینا رو ما باید تو سیره بررسی کنیم که آیا یمن صرفا امیرالمومنین رب برای اینکه اسلام رو اونجا ولو با جنگیدن نشر بده؟ این به عبارت دیگر فرض کنید مردم یمن مشرکن و کسی به کسی هم ظلمی نمی کنه، زندگیشون رو می کنن، امیرالمومنین رب اینا رو به اسلام دعوت کرد، اسلام رو نپذیرفتن، ما نمی خواهیم فعلا مسلمان بشیم، خب جزیه هم نمیخوایم بدیم. اینجا امیرالمؤمنین مجاز است که با اینا بجنگد و اینا یا اسلام رو بپذیرن یا جزیه بدن. بعضی از فقها میگن بله میتونه، توجه دارید. من میخوام بگم که وقتی ادله مختلف رو جمع میکنیم، فقط این حیثیت تعلیلیه شرک نیست. چرا؟ چون هر جا تو قرآن میبینیم جامعه گرفتار شرک است و ربوبیت خدا رو انکار کرده، استکباری است و ظلمی است و فسادی است، توجه دارید. حالا یه وقتا منشه اون یعنی اون فساده شرکه، اما برای اینکه مردم رو به استعمار و استثمار خودشون در بیارن، خب اینجا باید با ملع جنگید، با اون مستکبران جنگید. یکی از مصادیق جهاد مبارزه با مستکبران، و حالا اهم از این که فرعونیان باشن یا ملع فرعونیان باشن، باید با اینا جنگی، چون اینا دارن استکبار میکنن و با انکار ربوبیت خدا ربوبیت خودشون رو میخوان جا بندازن و با این مردم رو جامعه رو دچار فساد، فساد در جامعه گسترش میدن. حتما در اینجا ظلمی هست، ظالم و مظلومی هست. مثل قیامی که حضرت موسی علیه السلام کرد برای اینکه بنی اسرائیل رو نجات بده. یعنی میخوام بگم این فرض که یه عده انکار ربوبیت خدا کنن، استکبار ببرزن و فساد نکنن، این امکانی. فتنه در این آیات جمع عرض کنم آمیختگی حق و باطل و فساد فی الارضه، به همین جد از قتل بدتره. اینم این نکته. حالا در خطبه 55 نهج البلاغه هم دوستان ببینن، اما قولکم کل ذالک کراهیت الموت فوالله ما ابالی دخلت الی الموت و خرج الموت الی، و اما قولكم شکن فی اهل الشام ولا ما دفعت الحر یوما الا بان اتما ان تلحق بی طائفتان فتهتدی بی بتعشب الی زوی. این ادلم بعد داره وزال که احب الی من ان اقتلها علی ظلالها و ان کانت تبو به عاصمها. این که خیال کنیم مثلا امیرالمؤمنین دغدغه کشتن داشت، توجه دارید؟ نه، دغدغه امیرالمؤمنین هدایته نه کشتن، توجه دارید؟ ولی وقتی یه عده گمراهین و گمراهی رو در جامعه رواج میدن و در کنار توأم با گمراهی فساد دارن، باید با اینا جنگید، باید با اینا مبارزه کرد. خطبه 206 سوره 206 نهج البلاغه رو هم ببینید که باز حضرت در قصه جنگ صفین نکاتی دارن. عرض کنم خدمتتون یکی دیگر از اهدافی که از آیات قرآن استفاده می شود دفاع از دین هست، مثل آیه 40 سوره حج، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. اگر خدا بعضی از مردم رو به بعضی دیگه دفع نکنه، صومعه ها، کلیساها، کنیسه ها، مساجدی که نام خدا در اونا بسیار برده میشه، اینا ویران میشن. قطعا خدا به کسی که او رو یاری میکند یاری میده. خداوند هم که قوی و عزیز است، هم نیرومنده هم نفوذ ناپذیر و شکست ناپذیر است. خب این داره از یک حقیقتی سخن میگه. اینو باز یه بخشی از آیات جهاد ببینید، چون مستکبرینی وقتی استکبار میکنن با استکبارشان فساد میکنن، وقت لحد مد سوام و بیع و صلواتون و مساجد. دقت کردید؟ مثل مارکسیست ها که کمونیست ها اومدن روسیه رو و کشورهای دیگر رو تصرف کردن، شوروی رو انداختن، همین اماکن معنوی رو ویران کردن. عرض کنم نامه نوح امیرالمومنین در نهج البلاغه هم اینه: فاراد قومنا قتل نبینا و اجتیاح اصلنا و همو بن الهموم و فعلو بن الافاعیل و منعون العذب و احلسون الخوف و وترونا الى جبل وعر و اوقدو لنا نار الحرب فعزم الله لنا على الذب ان حوزتی و رمی من برای حرمت. عرض کنم امام علی فرمد این فک و فامیل ما، این قوم ما که از قریش بودن، اینا میخواستن پیامبرمون رو بکشن، ریشه ما رو در بیارن، و جتیاح اصلنا، ریشه ما رو در آورن و همو بن الهموم، یعنی در این هدف و این را اندیشه کردن، اندیشه هاشون رو از سر گذراندن و هرچه خواستن نسبت ما انجام دادن، زندگی خوش رو از ما سلب کردن، با ترس و وحشت به هم آمیختن، ما رو به پیمودن کوههای صعب العبور مجبور کردن، برای ما آتش جنگ افروختن، اما خدا خواست که ما پاسدار دین او باشیم و شر آنان رو از حریم دین باز داریم. ببینید همه اینا با هم میشه فتنه، با هم میشه فتنه. درست. حالا اگه این مردم قریش میگفتن خیلی خوب شما اسلام بیارید، ما هم شرک، شما زندگیتون، ما هم زندگیمون رو میکنیم، شما ما رو نکشید، ما شما نمیکشیم، هر کسی خودش. قطعا وظیفه مسلمان جهاد تبیین است، ولی آیا جهاد نظامی هم اینجا هست؟ این محل تأمله. خطبه 131 نهج البلاغه هم ببینید، دعای 27 صحیفه سجادی رو هم ملاحظه بفرمایید: اللهم و ایما غازن غذاهم من اهل ملتک و مجاهدن جاهدهم من اتباع سنتک لیکون دینک الاعلا و حزبک الاقوى و حزبک الاوفا فلق لیس و هیئ له الامر. دعا میکن. اینم عرض کنم خدمت شما این مطلب. این فرمایش امام حسین علیه السلام که در یکی از فرمایشاتش از یا فرزدق ان هؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و ازهر الفساد فی الارض و ابتل الحدود و شرب الخمور و استأثروا في اموال الفقراء والمساكين و انا اولى من قام بنصره دين الله و اعزاز شرعه و الجهاد في سبيله لتكون كلمه الله العليا. خیلی مهمه. این مجموعه اینا فتنه است، محمود انا الحسین ابن علی آلیت ان لا انسنی احمی ایالات ابی امزی علا دین نبی. این عرض کنم این توزه مسلمون بودن، مشرک هم نبودن. امام داره میگه من قیام میگه من سزاوارترم که قیام بکنم به نصرت دین خدا و اعزاز شرع، یعنی شرع خدا رو عزیز بشمارم، جهاد فی سبیله. چرا؟ لتکون کلمت الله هی العلیا. حالا گاهی قد فتنه خیلی پیچیده است، مثل فتنه زمان معاویه. اون قیام احیای کلمت الله نمیشد، اما زمان یزید میشد. برای اثری باید داشته باشه. بله، در خطبه 43 نهج البلاغه ان استعدادی لحرب اهل شام و جریر اندام اقلال شام، این نشون میده که یکی از فلسفه‌های جنگیدن همین جنگ با شامیان برای این بود که اینا در واقع مقابل حکومت اسلامی ایستاده بودن. روشنه دیگه، وقتی کسی که مقابل حکومت اسلامی قرار میگه باید با اونا با اون جنگید. بله، حالا اینم پس من این بخش عرایزم رو تمام بکنم. اگر من در واقع تو این جلسه می‌خواستم سه روش خدمتتون عرض کنم برای اینکه حدود جهاد ابتدایی معلوم شه. اولا از ادله کاملا استفاده میشه که جهاد نظامی قتال یا ابتدایی یا دفاعیه یا با بغاته یا با عرض کنم خدمتتون مستکبرینه. این چهار تا جهاد از آیات استفاده میشه، اسیره و حکمرانی انبیا در قرآن هم استفاده میشه. جهاد با مستکبرین که مستکبریست ملعش داره مردم فساد میکنه در جامعه، انحراف ایجاد میکنه، شرک رواج میده، خب این روشن از آیات روشن استفاده. مثل جهادی که ابراهیم علیه السلام با نمرود داشت، موسی با فرعون داشت، همین انبیا اینطور بودن. جهاد با بغات هم که روشنه، جهاد دفاعی هم روشنه. مهم این جهاد ابتدایی است که حدودش چیه. سه روش برای تعیین حدود جهاد ابتدایی است. یک، بررسی آیات فلسفه جهاد. دوم، بررسی آیاتی که ظهور در جهاد ابتدایی دارد. درست. و سوم، بررسی آیاتی است که عرض کنم ظهور در استکبار و فساد مستکبرین دارد، یعنی شرک و استکبار و فساد. اینا رو وقتی معلوم میشه که دقیقا فتنه به چه معناست. حالا آیاتی که دلالت داره بر جهاد ابتدایی ما در جلسه گذشته آیاتی رو خوندیم. من میخوام بعضی از این آیات رو خدمتتون محضرتون آدرساشو بگم. دوستانی آیات و آیات فلسفه جهاد و اهداف جهاد رو گفتیم، آیاتی که دلالت بر جهاد ابتدایی داره رو هم ببینید. یکی آیه 190 تا 192 سوره بقره بود، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. ببین همین که فهم لا تعتدو، تجاوز نکنید، این معنا داره. توجه دارید تا اونجا که فرمود اقتلو هم حیث و سقفت هم اخرجو من حیث و اخرجو کم و الفتنه تو اشد و معقل ولا تو قاتلو هم اندن مسجد حرام تا آخر، که این آیه رو قبلا بررسی کرد. آیه 36 سوره انفال، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. خب یه ده کافی مرزن اموالشون خرج میکنن را خدا باز بدارن، توجه دارید. بعد در آیه 39 تا 40 سوره انفال ادامهش داره، و قاتلهم حتی لا تکون فتنه بیکون دینه کلو لله فعن انتو فعن الله ما یعمل نبشید و انتو الله فعلمو ان الله مولاکم نعم المولا و نعم نشید. یه اشاره داره مشرکین مکه انوالشون خرج میکنن مقابل دین، خدا مقابله میکنن، نمیذارن را رسم الهی گسترش پیدا کنه. و چیکار میکردن این مشرکین؟ فقط همین که پول خرج میکردن مردم مسلمان نشن. خب اینا خیلی جنایات دیگه هم داشتن، فتنه میکردن، فتنه به همون معنای جامعی که عرض کردن. آیه 216 سوره بقره، کتب علیکم القتال و کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و خیر لکم و اصلا تحبو شیئن و بشرون لکم و لا یعلم و انتم لا تعلمون. از این که قطعا ظهور در جاده ابتدایی داره، چون معمولا جاده ابتدایی و هو کرهن لکم، توجه دارید. اصلا تحبو شیئن و بشرون لکم، بله، چون وقتی جنگ جاده دفاعی باشه خب آدم برحال اون دیگه نیاز به تشریح اشاره نداره، هر عقلی حکم میکنه بعد رفت و جهاد دفاعی رو انجام داد. عرض کنم خدمتون این کتب علیکم القتال وجوبه، اما حدود رو دیگه اینجا ذکر نکرده، اصل وجوب رو بیان کرده. اما اینکه اطلاق بفهمیم هر مبارزه نظامی برای هر کفری این مشروعیت داره، از این اصل قتال استفاده میشه. آیه 84 سوره نساء، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرز المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا تنکیلا. اینا عرض کنم اطلاق چیز داره، در واقع اصل قتال رو بیان میکنه. بله، سوره نساء آیه 74 تا 75 هم ببین، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتی اجرا عظیما و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من رجال النساء، که روشن قبلا یا عایشه همین امروز هم خوندیم. این کاملا حدودو داره نشون میده، فقط به اصل وجوب جهاد ابتدایی نمیپردازه. آیه یه توبه، آیه 6 سوره توبه داره، و این احد من المشرکین استجارک فاجره، یکی که مشرک از تو پناهندگی خواست بهش پناه بده، فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغ و مأمنه، کلام سخن خدا رو بشنوه بعد به محل امنی برسان. بعد میفهمد ذالکه برنام قوم لا یعلمون، نادونن اینا. خب این ببینید خیلی واضح داره میگه که به صرف این که مشرکه نباید باش قتال کرد. این آیه 6 سوره توبه، توبه دیگه جز سوره های آخر قرآن، آخر این سوره است، 114 می سوره است که بر پیغمبر نازل شده. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، ذالک بنا قوم لا یعلمون. بله یه وقت شما میری با جاده ابتدایی اسلام و معرفی که اینا میان با شما بجنگن، خب بله باید باشو جنگی. هدف اصلی اینه و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین نقل یوزر علی دین کله، آیه 33 توبه، آیه 28 فت، آیه 9 صف، این درست. ولی سیره پیغمبر این نبوده که یا ما مشرک باشیم عادل هم رابطه کنیم بعد بگن نه ما میکشیم تو تا مسلمان بشیم. این واقعا از آیات استفاده نمیشود. حالا درباره آیات جاد دفاعی که آیات متعددی دیگه، از همین آیات هم میشه جاد دفاعی رو هم فهمید. و عرض کنم خدمتتون از اطلاق این آیات و این که برای حکم عقله، میشه از حکم عقل این رو بر حال استفاده کرد. و حالا ادله دیگر دفاع از انسان ها، حالا جاده با عرض کنم خدمتتون مستکبرین هم که ادلهش خیلی روشنه در قرآن. ما انشاءالله در باید بغاد باید مستقلن یه بحثی داشته باشیم. بله این آیه 65 سوره انفال، یا ایان نبی حرز المؤمنی علی القتال، باز اصل قتال رو، یا ایان نبی جاهد الکفار المنافقین وغلظ علیهم معهم جنب اصل مسیح آیه 73 توبه، اینو باید با معلوم بشه چه کفاری چه منافقینی جهاد ابتدایی میشه داشت. عرض کردم مجموعه ادله رو باید با هم دید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خواهش میکنم، موفق و معید باشید.